ارزش مطلب. ولی بعد از آن که مطالبی شنیدم و چنین استنباط کردم که یک حرف بس نبوده است و تنها اشاره کفایت ننموده، در این فکر شدم که آیا موضوع ارزش تجدید مطلب و بست را دارد یا نه. گاه فکر می کردم در عصری که علمای فن در فکر آنند که سرعت مسافرت هوایی را از 10 ساعت به کمتر از 1 ساعت برسانند، در عصری که سیارات مصنوعی مجهز به تلسکوپ‌های متعدد قوی به آسمان می گذارند تا عوالم سایر سیارات را کشف نمایند، در عصری که در آستانه مسکون نمودن ماه آن الهه قدیمی از نوع انسان می باشد، در عصری که در تکمیل قلب مصنوعی هستند، در عصری که در فکر درمان هزاران امراض و دردهای بیدرمانند، حالا من بیایم مطالب بی اساس و بی معنی یک فرد متوفا را تجزیه و تحلیل کنم و وقت را به جای تفکر در مسائل مفیده در مطالب بی ارزش و بی قیمت بگذرانم. ولی از شدت علاقه که به شخص شما و چند نفر دیگر دارم و فکر می کنم شاید لااقل شما چند نفر از این مهلکه مخوف نجات یافته و اولاد خود را از این اسارت و تقلیدات کورکورانه آزاد نمایید، پس آن ساعاتی را از روزهای تعطیل هفته که با شماها می گذرانیدم اکنون صرف این کار کرده و به خود زحمت داده این سطور را مفید یا غیر مفید، جامع یا ناقص، به هر صورت که هست می نویسم. شاید مطالب آن مورد توجه بعضی نویسندگان نیز قرار گرفته و مورد استفادهشان واقع شود و در بیداری آنان که کورکورانه در تقلیدند و هر مدعی را مظهر خدا می یابند مؤثر و مفید واقع شود. زیرا هر چقدر افراد از این توهمات و خرافات دور شوند و وقت را در بحث این لاتائلات نگذرانند، از قیود بندگی اصنام آزاد شده و خواهند توانست هر علمی را آزادانه مطالعه و هر مطلب معقولی را قبول نمایند و در چنین حالتی جامعه بشریت مجهز به افراد بیشتری خواهد بود که در راه ترقی و کشفیات مسائل علمی و صنعتی و حتی اجتماعی کار نمایند. شما ملاحظه کنید چند هزار پیروان بهائیت و صدها ادیان امثال آن که در قرن 19 میلادی به ظهور رسیدند و میلیون‌ها افراد را سرگرم بحث در مطالب کتب آسمانی نموده و در جدل و مباحثه در این که حق با کدام است و یا کیست که از طرف خداست وقت را بیهوده تلف می نمایند. چه کتاب ها که نوشتند و چه مقدار پول و کاغذ و ماشین و دستمزد صرف انتشار تبلیغات زهراگین و علت اختلاف بین افراد مردم نمودند. شما فقط در نظر آورید اگر این وقتها، این پولها، این کاغذها و این همه مصارفی که صرف آن لاتائلات شده و می شود، اگر صرف تعلیم افراد و سوق آنان در پیشرفت در علوم و اکتشافات و اختراعات می شد، چه نتیجه های بزرگ که عاید بشریت نمی گردید. اگر حالا 100 نفر در تحقیقات و تدبعات علمی هستند، در آن هنگام 100,000 در این لابراتوارها به کار مشغول بودند. از طرف دیگر موضوع از لحاظ کلاهبرداری نیز حائز اهمیت است. شما فکر می کنید چه اعمالی را کلاهبرداری می گویند؟ شما هیچ نمی توانید تصور کنید که عمل بها و جانشینان او از جمله بزرگترین کلاهبرداری هاست. شما ببینید قانون جزای کشور ایران ماده 238 کلاهبرداری را چسان تعریف می کند. هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات و یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان و سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه و یا اسناد و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد، آیا اینکه بها با اختیار سمت مجعول مظهر الوهیت افراد را فریب داده و بعد به اسم مال الله از آنان اخاذی کرده و به ترتیب خرید قصر و کالسکه و بخشش به اولاد و مبلغین خود پرداخته کلاهبرداری نیست؟ آیا اینکه شوقی افندی افراد را از حوادث و پیشامدهای غیر واقع ترسانیده از قبیل اینکه بلافاصله بعد جنگ دوم جهانی می گفت جنگ سوم بین المللی عنقریب شروع و آمریکا و ایران مثل قوطی کبریت خرد خواهند شد و آنان را تشویق به دادن وجوه، مال الله و واگذاری املاک و مهاجرت و پراکندگی در کشورها و بیخانمان کردن آنها به منظور تکمیل نقشه خود و ثبت اینکه در زمان او چند نقطه بهایی افزون شده کلاهبرداری محسوب نمی شود؟ بدیهی است همه کلاهبرداران و متقلبین به یک نحو عمل نمی نمایند، بلکه هر یک طریقی مخصوص اختیار می کنند. یک فرد می آید بین دو اسکناس مقداری کاغذ می گذارد و به عنوان بسته سدی به یک ساده لوح جا می زند. آن دیگری چک بی محل صادر می کند. شخص دیگر به عنوان اینکه در آستانه کشف کیمیاست و مبلغی لازم دارد تا مصرف لوازم ضروری این کشف نماید، گوش ساده لوحان را می برد و مبالغی با امیدوار کردن آنها به میلیونر شدن اخاذی می کند. آن دیگری با نوشتن دعا و اینکه امراض را شفا می دهد و یا آنکه اشخاص را به وصال معشوق می رساند و یا آنکه به مقام آرزویی ارتقا می دهد مال ساده لوحانی را می برد. یکی هم می آید به عنوان ارتباط داشتن با خدا اشخاص را امیدوار می کند که چون به او ایمان آورند خدا تمام خواسته های آنان را برآورده و خوشبخت در دنیا و آخرت خواهد ساخت. و این جامع همه تقلباتی است که ذکر شد، زیرا این شخص هم دعا نویسی می کند مانند لوح احمد و الواح معروف دعا و شفا و غیره، هم افراد را به امور غیر واقع امیدوار می کند از قبیل آنکه اگر به او ایمان آورند امورشان گشایش خواهد یافت و اگر کشته شوند روح آنها در کنار خدا جای خواهد یافت، و هم عنوان مجعول انتخاب می نماید مانند مظهر خدا، صاحب عصمت کبری و غیره، و از این طریق اموال ساده لوحانی را به عنوان مال الله و تبرعات و غیره ظاهراً به عنوان کمک به دیگران و اشاعه محبت و صلح بین مردمان اخذ و به کار بهتر زندگی کردن خود و اولاد خود و بذل و بخشش به تملق گویان برای بزرگ کردن خیش و غیره می گذارد. همه اینها کلاهبرداری است. ممکن نیست انسان بتواند یکی که افراد را ملاقات و از دامهایی که آن رمال و دعانویس در راه آنها نهاده و یا آن کیمیاگر کمین گسترده و یا بها و امثال او با پشت هماندازی در کلام آورده ملاقات و از نتایج وخیم و اثرات شوم و مضرات بی حد این نوع کلاهبرداری ها واقفشان سازد. می دانیم کسانی که در این دام ها می افتند قانع شده اند که تشخیصشان درست بوده و راه راست را انتخاب کردند و اثبات خلاف آن بسی مشکل و گاه محال به نظر می رسد، ولی در هر حال کوشش در این زمینه بیفایده نبوده و ممکن است لااقل کسانی را که در شرف سقوط در این قبیل پرتگاه ها هستند برهاند. البته حالا نه شخص بهاءالله در میان است و نه شوقی افندی، ولی همچنان که بعضی اشخاص نفعجو در عالم مسیحیت با ساختن مقدسین و زیارتگاه ها برای خود وسیله نانی فراهم می آوردند، اکنون نیز جمعی از این سفره گسترده استفاده نموده و به نام بها و مدعیات سراپا کذب و دروغ او کلاهبرداری را ادامه داده و بدون کار کردن و زحمت کشیدن به مفتخوری افتاده و فقط به قیمت حرف زدن و تملق‌گویی از افراد و فریب دادن ساده لوحان عمری به راحتی و سیر و سفر و سیاحت ممالک به نام تبلیغ و تشویق و غیره می گذرانند و عده‌ای بره‌وار متحمل مخارج سنگین آنان و غیره می باشند. مطلب اینجاست که شاید این دسته به خود آیند و بیش از این موجبات تشویق این کلاهبرداران اجتماع را فراهم ننمایند و کاری کنند که آنها هم بروند کار کنند و بدانند تحصیل و روزی به چه سمی باشد و کار کردن یعنی چه. شاید آن دسته که بروار و کورکورانه دستورات ترد را اجرا و موجب بیخانمان شدن فامیل ها و از هم پاشیده شدن آنها و ایجاد تفرقه بین ایشان می شوند به خود آیند و بدانند که برای تأسیس و تقویت چه امور مهملی تخم نفاق بین فامیل ها می پاشند و زنجیر دوستی افراد را پاره می کنند. مثلا خود شما یقین دارم کوچکترین بدی از من ندیده و کمترین رنجشی نداشته اید و صرفاً به علت موضوع ترد و ترس از این که مبادا شما هم ترد شده و سایر دوستان را از دست بدهید در حضور دیگران از مکالمه با من خودداری می کنید بدون این که توجه به اساس موضوع نموده باشید، یعنی وقت این کار و بررسی آن را نداشته اید. من چون شما و چند نفر دیگر را به جان دوست می دارم، به سبک قدیم ایران خودمان که برای مهمان بسیار عزیز لقمه مخصوص می گرفتند و حتی به سبک بعضی از بومیان آمریکا که پای را فراتر نهاده حتی لقمه جویده و حاضر آماده هضم را به عزیزترین مهمان عرضه می داشتند، سعی می کنم تا حد امکان یک چنان لقمه حاضر و آماده را در خدمت شما گذارم و یقین بدانید که به هیچ وجه قصد حمله به کسی ندارم، بلکه صرفاً می‌خواهم مطالبی را به اتفاق شما مطالعه و تجزیه و تحلیل کنیم تا کمی از دروغ‌های شاخدار واضح شود و مقداری از ریاکاری‌ها و عوام فریبی‌های بعضی بر شما روشن گردد. زیرا فلان آقا چیزی می داند یا نمی داند مطلبی است، ولی دروغ بافی و مردم را با مدعیات موهوم فریب دادن مطلبی دیگر است. در برزیل مثلی دارند که می گویند از دیوانگی و طبابت هر کسی را بهره است. حالا اگر کسی که جزئی اطلاعی از طبابت دارد بیاید مطبی دایر و شروع به کلاهبرداری نماید و مردم را به کشتن دهد صحیح نیست و وظیفه افراد مطلع است که سایرین را حتی المقدور بیدار و روشن نمایند.